أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با بررسی کلام مرحوم آقای خویی بود که گفتیم در مخصص لبی شبهه مصداقیه ایشون یک تفصیلی داده بودند که تفصیل ایشون محل بحث امروز ماست. دیروز اشاره کردم ایشون بین قضایایی که تعبیر ازش میکنن به حقیقیه و قضایایی که ازش تعبیر میکنن به خارجیه فرق گذاشتن و یه مقدار هم ما در این اصطلاح تردید داریم، معتقدیم شاید این اصطلاح و این تعبیر کامل نباشه، ولی حالا مطابق تقریری که ایشون گفتند مسئله رو پی میگیریم. ایشون میگن در قضایایی که به نحو قضیه حقیقی است، یعنی چی؟ یعنی شارع یا متکلم یک حکمی رو روی یک موضوعی قرار داده، اما تطبیق موضوع بر مصادیق رو به خود مکلفین واگذار کرده. گفته اکرم العلماء، اما حالا اینکه کی عالم هست کی عالم نیست، این با خود شما برو بررسی کن. اگه عالم بود اکرام کن، اگه عالم نبود اکرام نکن. در چنین مواردی اگر شما به دلیلی مطمئن شدید که زید از تحت علما خارج، اینجا عقل شما به شما میگه پس اگر زید از تحت علما خارجه حتما به خاطر یک ملاکی بوده، یک جهتی بوده، یک دلیلی بوده. اینجا نگاه میکنید میبینید در زید دو تا صفت وجود داره، هم شارب الخمر هم تارک الصلات. گاهی اوقات میدونید که علت این که زید رو از تحت عام خارج کردیم، علتش شارب الخمر بودنش، یا علتش تارک الصلات بودنش. پس این وجهش معلومه، شبهه درش وجود نداره. این دو فرض. گاهی اوقات میدونیم علت هر دو با همه، یعنی چون هم تارک الصلات هم شارب الخمر خارج شده، جمع این دوتا با هم دلیله. اگه به تنهایی شارب الخمر بود اکرام میشد، اگه به تنهایی تارک الصلات بود اکرام میشد، اما تارک الصلاتی که شارب الخمر باشه نه. اما گاهی اوقات ما میدونیم که این آقا خارج شده، هم شارب الخمر هم تارک الصلات، میدونیم هم به خاطر یکی از این دوتاست، اما نمیدونیم کدوم یکی. کدوم یکی نمیدونیم. یه وقتم هست میگیم به خاطر هر کدام از اینها به تنهایی طرف رو از تحت عام خارج بکنه. فرقای اینا رو بدونیم چجوریه. پس بیایید این برگه همین امروز 126 رو بگیرید، رو اون نگاه کنید که راحت‌تر پیش بریم. شماره 7. 7 صورت به عنوان ملاک ترک اکرام مطرحه. البته آقای خویی 5 تاشو میگه ولی 7 تاش تو دلش خوابیده. 1. فقط به خاطر شرب خمر، یا فقط به خاطر ترک صلات. اینا یک 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 دو، این دو تا فرض. 2 یا همون 3، به خاطر شرب خمر همراه با ترک صلات تو امان واو با هم علتن، هر کدومشون جزء العله است. بعدی به خاطر شرب خمر یا ترک صلات، یعنی اگه شرب خمر به تنهایی بود اکرام نمی کنیم، ترک صلات هم به تنهایی بود اکرام نمی کنیم. حالا که دیگه این هر دو رو داره، این شماره 4 و شماره الان اینجا که داریم میگیم شماره 3 دیگه، من الان رو قاعده خود همینجا که نوشتیم بخونم که قاطی نکنه. شماره 3 یعنی یکی از این دوتا اگر باشه کافیه، به عبارت دیگه هر کدومشون علت تامه. این باشه علت تامه است، اونم باشه علت تامه است. شماره 2 هر دو علت ناقصه هم، دوتا با هم. فرض 4 به خاطر یکی از ایناست، یکیشون علت تامه است یکشون پوچه، اما کدومه نمیدونیم. یکیشون علت تامه است یکشون پوچه، اما نمیدونیم کدوم. فرض 3 هر دو علت تامن، فرض 4 یکی علت تام است یکی پوچ، اما کدومشو نمیدونیم. فرض 5 اونجاییه که میدونیم به خاطر شرب خمر ها، اما شاید ترک صلات هم علت باشه، اما اونش مشکوکه. در اون برش هم هست به خاطر تارک و سلاتیه، ولی شاید شرب خمر هم علت هم باشه. پس 7 صورت داره. علت این که 5 و 1 رو دو قسم کردیم چون تو کلام آقای خوی این گونه هست. خب
در تحت 1 و 2 قرار داره؟
نه، صورت 1 و 2 فقط این او نیست، فقط ترک صلات علت تامه است. اون یکی علت تامه که نیستی، چه علت ناقصه هم نیست، پوچه. میدونی من کدومه. در فرض 3 هر دو علت تامه. خب مثال دیگه بزنم برای این که تعدد مثال ذهن دوستان رو آشفته بکنه، اب نداره. حضرت عالی بهتون میگن که نماز بخون، بعد به شما میگن شب یلدا نماز نخون. یه فردی خارج میکنه، شما احتمال میدید این که اینو خارج کردن به خاطر زمستون بودنه، احتمال هم داره به خاطر طولانی بودن باشه. 7 صورت داره. گاهی میگیم میدونم به خاطر سرد بودنه، اون یکی نیست. گاهی میگیم میدونم به خاطر طولانی بودن سرما ملاک، گاهی میگه چون طولانی و سرما با همه، گاهی میگه هر کدوم به تنهایی علته، سرما به تنهایی علته، طولانی بودنم به تنهایی علت، گاهی میگه یکیشونه نمیدونم کدوم، اما یکیه دومی پوچه. گاهی هم میگی آقا میدونم که قطعا به خاطر طولانی بودنه ولی ممکنه سرما مگه باشه علت باشه. مرحوم آقای خویی بعد در ادامه میگه ببینید اگه فرض اوله، اول نکته رو تنبه بدم قبل اینکه فروز هفتگانه رو انطباق بدیم. ببینید موضوعی که آقای خویی میگه با تمام اون چیز که تا حالا خونده بودیم مثل فرق میکنه. داستان از این قراره که شما یه عامی دارید، یه فردی خارج شده، فرد خارج شده، گفتن زید رو اکرام نکن، بعد شما با دلیل عقل متنبه میشید که چرا زید رو اکرام نکنید. اینجا دلیل لبی میاد کشف ملاک میکنه، حالا یا ملاک رو کشف میکنه یا قاطی میکنه یا احتمال میده، احتمالات حرف کن. بگیم رو عبارتمون، شماره ده خودمون رو بخون. در دو فرض اول که میشن سه تا، دو یک و یک دو و یک یک و دو، میگه اینجور جاها بلا تردید اکرم کل عالم مقید میشه، میشه اکرم کل عالم شارب الخمر، اگه اولی باشه غیر شارب الخمر احسنتون، بعدی یا اکرم کل عالم غیر تارک الصلات، یا اکرم کل عالم غیر شارب الخمر و غیر شارب الصلات، رو هم میاد اینا دیگه، عنوان روشنه دیگه معلوم. خب میگه اگه اینجوری شد طبیعیست که اگه شما شک در شارب الخمر کردی، شک در تارک الصلات بودن کردی، چی میشه؟ تمسک به عام میشه، در دلیل خودش، در شبهه مصداقی خودش نمیتونی، یعنی اینجا سرایت میکنه، اینجا یسره، چون به شما گفته، من به شما میگم اکرم عالم غیر تارک الصلات را، حالا نمیدونم زید تارک الصلات هست یا نه، نمیدونم این مصداق این موضوع من هست یا نه، بهش میگن تمسک به دلیل در شبهه مصداقی خود دلیل، نمیشه، چون عام معنون به این عنوان میشه، به این نقیض عنوان میشه، دیگه نمیشه. خب بنابر فرض سه، اکرم کل عالم لا یکون متصفن به احد الوصفین میشه، اینجا هم همون جوره، وقتی میگه لا یکون به احد الوصفین یعنی چه این چه او، کنه مشکل سازه، پس عنوان نقیص پیدا میکنه، اینجا هم سرایت میکنه، در این فرض هم سرایت میکنه، چون از اول بهتون گفتم، من بهتون میگم آقا ببین عالمی که یا شارب الخمر باشه یا تارک الصلات باشه رو اکرام نکن، پس کنه از اول به شما گفتم عالمی که غیر تارک الصلات یا غیر شارب الخمر باشه رو اکرام کن. خب من شک دارم در زید که شارب الخمر هست یا نه، عنوان برای صدق نمی کنه، مشکوکه، لذا اکرم عام میره کنار، عام برای دلالت نمی کنه. پس شماره 12، در این صورت ها اگر نمی دانیم کسی شارب الخمر یا تارک الصلات است، برقلش خواستیم می نویستیم، این شبهه مصداقی خاص، اگه نمیدونیم در حقیقت نمیدونیم مصداق عامه یا مصداق عام نیست، چرا؟ چون عنوان پیدا کرد عاممون، و این میشه در تمسک به دلیل در شبهه مصداقی خود دلیل، اینو هیچ که قبول نداره. اما فرض چهارم، شارم کدوم بود؟ سب ادامه فرمایش آقای خویه، تو ادامه خویی داری میخونه، خب تو همون عبارت آقای خویی، من اینا همه ای که نوشتیم، این شمارهایی که داریم، اینا توضیح عبارت آقای خویی از بیان آقای شارودی. خب اما بریم سراغ فرض چهارم. فرض چهارم چی بود؟ یکی از این دوتاست، نمیدونیم، لا علتین مرددن. گفته اکرم کل عالمین که مقیدن به احده ما، یا این یا اون. این باعث اجمال میشه، اصلا عام شما مجمل میشه، یعنی یکی از این دوتا قیدش خورده، اینجا هم نمیتونید با هم تمسک کنید، در اینجور موارد هم تمسک با عام نمیشه. اما فرض پنجم و ششم آقای خویی میگه اینجا فرقه، این تفصیلیه که آقای خویی مال خودشه، میگه در اینجور جاها اقل و اکثر میشه.
این فرض سیزدهم شما فرمودی بی احد اجماع، هر دو علت فرمای حکم هستن یا نه؟ هر دو.
نه دیگه، اون فرض شماره 13 که بنابر اینه، اینا هر کدومشون شماره یکی از این دو ولی مردده،
یک علت طعمه است ولی نه.
آره نمیدون. خب بله، اون یعنی یکیشه نمیدونه کدومه، مردده. اما در فرض 5-1 و 5-2 اینجا آی خوی میگه ببینید ته این قصه بر میگرده به چی؟ بر میگرده به اقل و اکثر. دقت کنیم، بیرون مثالشو بزنم، به شما میگم اکرم العلماء، بعد زید رو خارج کردیم، شما یقین دارید خروج زید به خاطر ترک صلاته، اما میگی شایدم شرب خمرم باشه ها، پس یه قدر متیقن اقل داری که ترک صلاته، شاید یه چیز دیگه ای هم باشه، پس یا دوتاییه یا یه دونه. اگه ترک صلات باشه قطعیه، مازادش میشه اکثر. ایشون میگه در اینجور موارد ما میتونیم تمسک به آن بکنیم. یعنی چی؟ مثال بیرون، توجه من از اول ها، مثال کامل بزنیم. و من گفتن اکرم العلماء، بعد زید خارج کردن، این آقای زید قطعاً شارب الخمر هست، قطعاً هم تارک الصلاة هست، شخصیتش اینجوری، و من از بیرون میدونم که تارک الصلاة بودن ملاک برای عدم اکرامه، اما شک دارم آیا شارب الخمر بودنم ملاک بر عدم اکرام هست؟ داشته باش؟ خب حالا یه امری پیدا میشه، امریست که این آقای امر تارک و سلات نیست ولی شارب الخمر هست، عالم هست شارب الخمرم هست، اینجا میگه برگرد به اکرم العلماء. چرا؟ چون مشکوکه، قدر زائد اقل و اکثره. این ساختاری که مرحوم آقای خویی در رابطه با قضایای حقیقیه داره. بعد ایشون میگه اما اگه قضیه خارجی است، قضیه خارجیه رو چی تعریف کردی؟ روز گفتیم قضیه خارجیه اون قضیه است که تعیین مصداق وظیفه خود شارعه. من الان میگم رفقای درس فردا بیان کجا، این که کی بیاد کی نیاد خودم لحاظ کردم. ایشون میگه اینجور جاها اگر جایی شک کردیم ما میتونیم با عام تمسک کنیم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه تو این قضایای خارجیه، تو این قضایای خارجیه شارع وظیفش بوده بگه، اگه نگفت معلوم توجهی داشته، مصلحتی بوده، حواسش نبوده، اگه جزء گوینده های عرفیست حواسش نبوده. اگر جزء موالی الهیست یه مصلحتی بوده. ما نمیتونیم به صرف این که شک کردیم دست از تکلیف برداریم. عبارت رو در صفحه 127 ببینید.
شما این همه
بحث را
به آقای
خویی
نسبت میدی و
همان جای نایینی فهمیدی؟ نه این حرف آقای خویی. و اما فی ما یکون من قبیل القضای الخارجیه فبما ان تطبیق الموضوع فی ها به ید المولا. آقای نایینی نوع دیگه ای سه قسمی کرده بود، یادتون باشه میگفتش که مقید موضوع یا ملاک یا مورده. این بحث آقای خویه، مال خودشه، تو محاضرات به خودش نسبت داده، تو موردی هم به خودش نسبت داده. اما فیما یکون من قبیل القضای الخارجیه فبما ان تطبیق موضوع در قضایای خارجیه به ید المولاست ولا بد له ان ینطبق حکمه علی ما فی الملاک. خودش باید بگه ملاک رو تعیین کنه، دون غیر او، مربوط به شما نیست. حالا ولو علمنا بعدم اشتمال فرد من افراد موضوع حکمه علی الملاک، اگر بیرون فهمیدیم که آقای زید ملاک رو نداره، طبیعتا چی میگیم؟ میگیم مولا اشتباه کرده دیگه. من بیرون مثال بزنم، مثال قضای خارجی همون چی بود؟ میگفتیم قومی ها شیعن. حالا اگه فهمیدیم یه قومی داریم به نام زید که سنیه، میگیم اینجا گفت قومی های شیعه را اکرام کن، این که سنیه، اینجا میگیم اشتباه کرده، میگیم قضایر اشتباه بود بیان کرده. لا محال نحکم به اشتباه المولا و قفلته انزالک. کجا؟ اگه از موالی عرفیه. یا میگیم یه مصلحتی بوده که نخواسته بگه، او به ثبوت مانع ان اخراجه، او مصلحه فی ادخاله در موضوع. این زید سنی رو اگه آورده توی مصلحتی بوده، اگه جایی که مولا از موالی عرفی نیست، یعنی شارع مقدسه. خب تا اینجا که روشنه. حالا در رابطه با امر شک داریم که این آقای امر آیا شیعه است یا شیعه نیست، در حالی که قومی هست. اینجا چه کار کنیم؟ اما لو شکک نافی ذالک، فهمون طوری که حضرت آقای نائینی اینجا ها میگفت، ما نمیتونیم دست از امتثال مولا، دست از امتثال تکلیف برداریم. فکما ذکر قد قدس سره، ما نمیتونیم رفعیت بکنیم از امتثال تکلیف مولا به عدم احراز ثبوت الملاک، بگیم آقا ما نتونستیم ملاک رو احراز کنیم، دست برداشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه مولا میگه به تو چه؟ من خودم وظیفم بوده موضوع معلوم بکنم، دلم نخواست اینو بذارم بیرون، شما حق ندارید اینجا دخالت بکنید تو تصمیم گیری من. بگیم آقا لا یمکننا رفع الید عن امتثال تکلیف المولا. به چی؟ به این که بگیم آقا ما نتونستیم ملاک رو احراز کنیم، بلکه برعکس ما باید بگیم حالا که معلوم شد حکم رو این هست، پس زید چی هست؟ شک داری از اون ور بیا، همون استدلال مرحوم آقای آخون، بل نحرز الملاک من تعلق تکلیف بالفرد در لعن الله بنی امیه قاطبتن. همین بود دیگه، لعن الله بنی امیه قاطبه. یادتون باشه مرحوم آقای آخون چی میگفت؟ مرحوم آقای آخون میگفت اگه شک کردی که یکی از اینها مؤمن یا مؤمن نیست، میگیم خدا گفته لعنش کن، وقتی گفته لعنش کن معلوم مؤمن نیست، از این برکش میکن. خب ببینید اینجا ما میخواییم یه ادعایی بکنیم با ترس و لرز، و اون این که آیه خویی شما در حقیقت دارید بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه فرق میذارید. چرا نمیگید؟ یه نکته بخواهم بگید. ببینید شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه یه بحثه، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه یه بحث دیگه است. اینها خیلی وقتا با هم قاطی میشه. اگه حالا جلوتر رفتیم یه اشکالی هم داریم، امام هم یه جا اینا رو به نظر ما جا هم به کار بردن، اشتباه شده. شبهه مفهومیه و موضوعیه، شبهه مفهومیه و مصداقیه به معنای اینه که شما معنای کلام رو نمیدونی، میشه مفهومیه. یه وقت معنا رو میدونی، نمیدونی این بابا جزء این معنا هست یا نه، این میشه مصداقیه. من میگم آقا من اصلا نمیدونم لغتاً سعید یعنی چی، این میشه شبه مفهومیه. یه وقت میگم میدونم فرش یعنی چی اما نمیدونم این فرشه یا نه، میدونم عالم یعنی چی نمیدونم زید درس خونده یا نه، این میشه مصداقیه. پس شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه یه وقت ما در فرد شک داریم، یه وقت در معنا. دقتم بکنید، اگه در معنا شک کنی در فردم به تبع شک میکنید. یعنی اگه شما ندانید معنای علم یعنی چی، طبیعتا در اینکه زید عالمه یا نه شک دارید. اما سوال اینه اگه نمیدونی زید عالمه یا نه، برگرد ببین چرا، به خاطر اینکه معنای علمو نمیدونی یا به خاطر اینکه مصداقا نمیدونی، این میشه شبه مفهومیه مقابل شبه مصداقیه. اما شبهه موضوعیه و شبهه موضوعیه و حکمیه، اینها مربوط به اینن که جایی که وظیفه شارعه که رفع شک کنه، این میشه شبهه حکمیه. جایی که وظیفه شارع نیست، ما گم کردیم، این میشه شبهه موضوعی. ما شبهات موضوعیهی داریم که حکمیان، نه شبهات موضوعیهی داریم که مفهومیان، شبهات موضوعیهی داریم که مصداقیان. یعنی ما ممکنه یه جا شبهه موضوعیه داشته باشیم مفهومی است. چجوریه؟ شبهه است، شارع وظیفش رو انجام داده، ما معنا رو گم کردیم. زمانی که شارع تکلم به این مسئله کرده، گفته تیمم و سعیدن طیبا، معنا روشن بوده، بر ما گم شده. اینجا شبهه مفهومیه است ولی موضوعی است. چرا؟ بخاطر اینکه حکمیه نیست، شارع وظیفش رو انجام داده. ممکنم است موضوعیه مصداقیه باشه، شبهه موضوعیه است و مصداقیه. مثل این که نمیدونم این آبه یا نه، شارع گفته که الماء کله طاهر، من نمیدونم این آبه یا نه، هم معنای آب روشنه، هم مفهوم آب روشنه، هم شارع وظیفش رو انجام داده. اگر الان گم کردم، یک خودم گم کردم پس موضوعی است، دو در رابطه با مصداقه. از اون طرفم شبهات حکمیه‌ای داریم که گاهی اوقات مفهومیان، گاهی اوقات شبهات حکمیه مصداقیه داریم. شبهه حکمیه مفهومیه الا ماشاءالله زیاده. غنا، الان شارع گفته غنا حرامه، این حکمیه است. من نمیتونم بگم رفع تحیر کنم، شارع خودش باید تحیر رو رفع کنه. ضمناً مفهومیه است، مفهوم غنا رو نمیدونم. اما یک دسته از شبهات حکمیه هم هست که مصداقی است. مثلا شارع گفته، حکمیه مصداقیه، گفته توبه بر گناه واجبه. حالا چی گناهه؟ آیا این گناه یا گناه نیست؟ معنای گناه معلومه یعنی چیان؟ مصداق گناه چیه؟ گناه یعنی تخلف از دستور شارع. اما کیه که میتونه تخلف دستور شارع رو غیر خود شارع معلوم بکنه؟ شبهه حکمیه است، او باید تکلیف رو برداره. ضمناً هم مصداقی است، چون معنای گناه رو میدونیم، نمیدونیم این کاری که میکنیم گناه یا گناه نیست. آقای خویی بحث رو برده گفته ملاک در این قصه در شبهات مصداقیه مخصص لبی ملاک اینه، اگه وظیفه شارعه که مسئله رو معلوم بکنه میشه قضایای خارجیه، اگه وظیفه خودمونه میشه قضایای حقیقیه. گفته اگه وظیفه شارعه سرایت به عام نمی کنه، اجمال سرایت به عام نمی کنه، اگه قضیه حقیقیه است سرایت می کنه. البته بازم اقل و اکثر رو خارج کرده. خب پس این نکته اول عبارت رو ببینیم. ما میگیم کلام ایشان را میتوان به تفصیل بین شبه موضوعیه و شبه حکمیه بازگردان، چرا که ملاک و ملاک این بحث در نظر ایشان آن است که تعیین مصداق از وظایف شارعه با هم تمسک میکنیم و الا نمیکنیم. خب آقا محصل آقای خویی چیه؟ محصل آقای خویی برگردید این جدوله رو نگاه بکنید صفحه 128 دقت هم بکنید جدول، و ما فرمایش آقای خویی رو سرتا کردیم به این جدول رسیده. این جدول این فرمایش آقای خویی نیست ولی ما مدعی هستیم که ایشون اینو میخواد بگه. ببینید میگیم مخصص لبی یا عنوان داره، عنوان داره، مثلا از اول اومده گفته که عقل به شما میگه آقا فاسق رو اکرام نکن، اگه این سرایت اجمال با آن. اگه عنوان نداره یعنی چی؟ یعنی از تخصیص فرد استفاده شده درش، همین که میگفتیم زید خارج کرده، ما از خروج زید میفهمیم چیو؟ از خروج زید میفهمیم حتما یک عنوانی در کار بوده، شارب الخمری بوده، یه چیزی بوده، اما عنوان در مخصص لبی ما نیست. اگه ملاک قابل تشخیصه این میشه سرایت اجمال به عام، اگه خواستی بغلش بنویسی تو اون شقوق 1 تا 5، 1 1 2 5 5 1، اینا میشه شقوق 1 1 1 1 2 2 و 3، این 4 تا شق میاد تو این قسمت ب. اگه ملاک قابل تشخیص نیست نمیدونیم کدومه، اینجا ایشون میگفت اگه قضایا حقیقی است یا خارجیه، اگر قضایا خارجی است میتونی تمسک به آن بکنی، اگر قضایا حقیقی است یعنی چی؟ یعنی عرف مصداق موضوع را تعیین میکند. اگه ملاک اینه، اینجا ایشون میگفت دو حالت داره، یه وقت عام و خاص، یه وقت اقل و اکثره، میگفت در زائد به تمسک به میتونی به عام کنی، شماره خاصی بغلش بنویسید میبینید شماره 5 1 و 5 2، یه وقت دوران بین متباینه شماره 4، پس 1 2 3 شماره بس، 4 شماره حس، 5 شماره داله. خب حالا با آقای خویی ما یه عرضی داریم این 3-4 دقیقه او پایین ببینید. فرض جیم دال ه از شبهه مصداقیه خارجه. آقای اویتو اینو آوردی زیر بحث شبهه مصداقیه، اینا شبهه مفهومی هست، شما چرا اینا رو زیر مجموعه شبهه مصداقیه گرفتی؟ فرض بر اینه که میگید ملاک قابل تشخیص نیست، ملاک قابل تشخیصی است، یعنی من نمیدونم ملاک چیه، شبهه مصداقیه اونه که ما بدونیم ملاک چیه ندونیم مصداق چیه. شما تفصیلی در مسئله دادی که ربطی به شبهه مصداقیه نداره، در حالی که در شبهه مصداقیه بحث میکردی. دقت کنید اینو به این صورت صحبت آقای خویی رو شاگرداشم باز نکردن به هر علتی که بوده. از فرج جیم دال و ه اصلا از شبهات مفهومی است، چرا؟ چون شما میگی ملاک قابل تشخیص نیست، ملاک قابل تشخیص نیست، ما پس مصداق رو اگه شک داریم از باب اینه که در ملاک شک داریم، این در مفهوم شک داریم، نمیدونم ملاک چیه، چرا که اگر چه ما در مصداقیت شک داریم ولی شک ما به سبب ندانستن ملاکه. وقتی شما ملاک رو نمیدونی ملاک مفهومه، نمیدونی چیه، دو، بعدم در حقیقت شما یا خویی که ما هرچی هم بلدیم از امثال شما یاد گرفتیم، در جایی که مخصص لبیه شبه هم مفهومی است، اومدی بین شبه حکمیه و شبه خارج موضوعی فرق گذاشتی. اما این تفصیل، تفصیل در بین مخصص لبی شبهات مصداقیه نیست، این تفصیل در شبهات مفهومی است. خوب بهش توجه کنید. در حقیقت مرحوم خویی در جایی که مخصص لبیست و شبه مفهومیه میشه، بین حکمیه و موضوع تفصیل داده. در حکمیه قائل به تمسک به عامه، در موضوعیه که میشه قضایای حقیقی اسمشو گذاشته، بین متباینین و اقل و اکثر تفصیل قائل شده. پس شما اگر ازت بپرسیم حضرت آقای خویی بفرمایید ببینیم که در جایی که شبه مستاقی است و مخصص لبیست نظرت چیه، باید بگی نمیتون تمسک کنی، باید بگی نمیشه تمسک کرد. حرف آقای خویی رو فردا دیگه بحث نمی کنه، میریم سراغ بعدش.